بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. رواية دوم در ارتباط با علل یا حکم غیبت روایتی است که از امام جعفر صادق روایت شده و ما متن روایت را در جلسه قبل خواندیم. ان لصاحبها لصاحب هذا الامر غیب لا بد منها، صاحب این امر اشاره به آقای امام زمان باید غائب بشود. بعد خب متنش رو خواندیم، از کتاب شریف کمال الدین بود، جلد 2 صفحه 481، و خود مرحوم صدوق همین نص را البته با یک مقدار اختلاف در علل الشرایع جلد 1 صفحه 245 نقل کردن. خب با روش علل الشرایع آشنا هستید، روایاتی را که در روایت علت آمده اینا را نقل میکنه، یعنی خود امام تعلیل کرده. علل الشرایع یعنی از زبان خود ائمه، از زبان خود معصومی. خب چون اینجا صحبت از علت و حکمت و این حرفا هست، روایت رو در شرع علل الشرایع نقل کرده است، جلد 1 245. باز این روایت ما داریم محور دوم رو بحث میکنیم، یعنی منابع و مصادر این روایت. این روایت رو باز مرحوم طبرسی در علل الشرایع در کتاب احتجاجشون نقل فرمودن، مرسلا. نص همون نص کمال الدینه. یه کسی پیدا بشه اهل تحقیق و تتبع باشه، این کتاب احتجاج را از ارسال بیرون بیاره، چون خود مرحوم طبرسی میفهماد اینایی که من آوردم یا جز مشهورات یا مطابق عقول یا ظاهرا اسناد داشته است، ولی خیلی من حذف کرده است به این جهت. یعنی اینجور نیست که روایات ما رمیش کنیم به ارسال و بگیم کتاب احتجاج مشکل ارسال دارد، مشکل ضعف دارد. نه، خیلی از این روایات از در کتاب های دیگه آمده، یکیش همین روایت. یعنی کتاب احتجاج همین روایت نقل میکنه، نمیگه از کجا، ولی خب پیداست این در دو کتاب صدوق نقل شده، از خود هاشمی هم آمده این روایت. بعد از اون کتاب خرائج راوندی، به این روایت اعتنا شده. انصافا روایت از نظر متن خیلی قویه، قوت متن دارد. خب مرحوم قطب راوندی در جلد دوم، این چاپ جدید خرائج، جلد دوم صفحه 956 باز مرسل نقل میکنه، البته اختلافاتی هم دارد، که صاحب هاد الامر تغیب ولادته عن هاد الخلق. هاد الخلق اشاره به جمهوره، هاد الخلق اشاره به دیگر، ولی دیگر اندیشانه از این خلق غیبت، بله ولادت حضرت مخفی میماند. چرا آقا از این خلق بالاخره ولادتشون غائب خواهند شد، ولادتشون مشخص نخواهد شد؟ لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعه، یه همون علت دیگر است که بعد اشاره میشه، چون در روایات به علل متعددی اشاره شده، اینم یکیشه، ولی این فعلا مورد بحث ما نیست. خب لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعه اذا خرج، هنگام خروج دیگه به مأموریت و وظیفه‌شون عمل میکنن، دیگه زیر بار کسی نخواهند رفت، حتی به حسب ظاهر که اصلا ائمه دیگر به حسب ظاهر بالاخره زیر بار بله حکومت ها بودن، باید با اونا بیعت میکردن. آقای امام جعفر صادق روحی فدا به منصور میفهمد که یا امیر المومنین، واقعا منصور امیر المومنینه، واقعا اصلا مؤمنه. خب بالاخره دوران تقیه بوده است و امام به حسب ظاهر بنای مخالفت با اونها نداشتن و بیعت میکردن. اما چرا امام زمان غایب هستن؟ تا بیعتی گردن ایشان نباشن، تا زمان ظهور. زمان ظهورم که شمشیر میکشن به کفار و ظالمین رو به سزای عملشون میرسن. خب این من بعد عرض خواهیم کرد. بعد فرمودن که فیصلح الله امره فی لیله، اراده خداوند عزوجل برای ظهور حضرت یه شب است، در یه یعنی یه لحظه اراده میکنند و ظهور میکنند. خب حالا اینجا این معناش چیه؟ یعنی یتجاوز کل العلامات، کل العلامات یصلح الله امره فی لیله و زلای بحث، مراد چیه؟ یعنی یک شبه یه لحظه خداوند عز و جل اذا اراد الله شیئا یقول کن فیکون، اراده کرد شب فلان که امام عصر روحی فدا خروج کنه، ظهور کنه، همون شب اراده کرد آغاز ظهور میکنه. اراده مطابق است با فعلیه. اینم توجیه خوبی است، ولی ظاهرش این است که چون باز روایت دیگه هم داد بغتتا یظهره الله بغتتا دفعتا. خود دفعتا که باشد یعنی چی؟ یعنی علامات وی علامات اونجوری میشه دیگه. اگه محقق شده باشه دیگه بغتتا معنا نداره. خب وقتی که سفیانی آمد، یمانی آمد، قتل نفس زکیه محقق شد، صحیح، خب دیگه ما میدونیم دیگه آقا بالاخره 23 هم اعلام کردن که آقا ظهور 23 ماه رمضان. خب دیگه این دیگه بغتتن نیست دیگه، میدونی جواب داره بخش من روش کار کردم. حضرت بعدا با یاراش دیداری در مکه میکنن، بعد یه چیز لحظاتی صحاف غایب میشن، یه حدیثی داره یه از بغتتن بین رکن و مقام همین، چون چون امکان ندارد، چون علامات معین شده، لذا اینی میخوام توجیهش کنیم. شما میفهمید که بین الرکن و المقام برای اصحاب خاصشون، نه بغتتن دیگه، بغتتن یعنی چی؟ آقا یصلح الله امره فی لیله، یکی روایت دیگه هست یصلح الله ام بله یظهر الله بغتتا. چرا بغتتا باشه وقتی که صحیحه آسمان؟ عنایت کنید، وقتی که صحیحه آسمانی هست همه میشنوند، حتی المخدرات فی الحجال، اونی که خواب بیدار گفتن تو روایات که علامتی نیست به روشنی صحیحه آسمانی. خب این که این باشد دیگه بغتتن یعنی چی؟
روز قبلش اصلا یار نداره، ناگهان اینا در عقل یا به تیولا یا وسایل دیگه به مکه حاضر میشن،
خب اینا خیلی اینا خیلی اینا خیلی معونه میبره. خب ما روایات حضور اصحاب را خوندیم، شما هم تو درس تشریف داشتید، حضور اصحاب را ما مطرح کردیم. خب درسته درسته، منهم من یسلب من فراشه، منهم من نمیدونم بر ابر میاد، ولی اینها بالاخره چند روزی تو مکه هستند و اهل مکه هم تعجب میکنن اینا کیان، ایام حج نیست، ایام اینا ببینید اینا مفصل ما روایت نقل کردیم، پس اینجوری نیست که همش وقت دار. الان این باید روش کار کرد و باید بحث یعنی قبلا من یه نظری دیگه ای داشتم ولی خب از نظرم برگشتم، حالا دیگه نظرم اون نیست که به استناد روایت آقا امام جواد روح فدا، این روایت در غیبت نعمانی است که از امام سوال میکند که هل یبدو لله فل سفیانی، آیا ممکن است خداوند عزوجل نسبت به سفیانی بداء داشته باشد؟ یعنی یه جوری را اظهار کرده خداوند عزوجل، اما واقع بدون سفیانی، یعنی بدون علامه سفیانی. آقا فرمودن که بله. راوی دیگه حکم الامثال فی ما یجوز ولا یجوز واحد، آمد گسترش داد، گفت حالا که ممکن است بدا در سفیانی برای خدا حاصل بشود، ممکن در حضرت مهدی هم حاصل بشه. یعنی چی؟ اصلا حضرت مهدی نه. امام فرمودن نه، المهدی من المیعاد والله لا یخلف المیعاد. درست؟ از این چه استفاده میکنیم؟ سفیانی از میعاد نیست، یمانی از میعاد نیست، او حالا که از علائم شد همین روایت درست میشود که یظهر الله فی بله یصلح الله امره فی لیله یظهره بغتتن، یعنی بدون هیچ یک از این علامات ممکن دفعتن آقا ظهور کن. خب اجازه بید، قبلا نظر همین بود که ممکن است بدون علامات، ولی بعد از دقت در علامات و لحن روایات و بیاناتی که بزرگان ما داشتن، معلوم شد که اگر هم نسبت به سفیانی بدائی باشد، در خصوصیات نه در اصل سفیانی است. پس همینطور هم نسبت به علامات دیگر، اگر هم بدائی باشد در چیه؟ در خصوصیات. مثلا سفیانی قرار بوده که فرض کنید ها به اصطلاح دوران عباسیم ظهور کن، نه شد بعد از عباسی. قرار بود کل جهان را بگیره، شد 4 تا کشور. قرار بود 10 سال حکومت کنه، شد 1 سال. قرار بود کشتار وسیعی، نه کشتار محدودی. اینا این حرفای مرحوم علی مجلسی است، البته با به تفصیل من گذشته از این، خود روایت مشکل دارد. از نظر سند قابل تعارض با ده‌ها روایت علائم ظهور نیست. یه روایت می‌فهمد که بدون سفیانی، اما ده‌ها روایت راجع به سفیانی ما داریم. علایق اینو باید ما روش دقت کنیم. بله؟ نه 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 نه. بله، ولی ما نمیتونیم بالاخره شاهد میخواد، دلیل میخواد، و الا این همونطوری که ما جمع تبرعی داریم، جمع تبرعی یعنی هیچ شاهدی نداره. حالا جمع تبرعی که مثالی که میزنن ثمر، بله ثمن العذرت سحتون، بعد لا بأس ببیع العذره، جمع میکنن به چی؟ اون عذر انسان، عذر غیر انسان. این جمع چیه؟ جمع تبرعی است، لا شاهد الله. حالا الامثال تضرب ولا تقاس. خب من از کنم که ما گاهی روایات رو میخواییم توجیه کنیم، بالاخره باید یه وجهی، یه شاهدی، یه دلیلی داشته باشیم، و الا همین جوری ما از پیش خب همین باید بیاریم ببینیم. خب بعد میفهمد فما وجه الحکمه، حالا ما از کجا به اینجا رسیدیم؟ ما فعلا بحثمون در محور دومه، یعنی چی؟ بیان مصادر و منابع حدیث آقا امام صادق. خب رسیدیم به کتاب شریف خرائج. خرائج میگن مرسل، ولی شما مقدمش رو نگاه کنید، اینجور نیست که مرسل باشد، طرقشان نقل میکنه، بعدم دیگه برای اختصار حذف میکنه و این روایت رو به طور کامل نمیاره، از اینجا میاره فما واجه الحکمت فی غیبته. خب چرا امام غائب میشود؟ این تتمش همین روایتی که ما قبلا خوندیم. بعد از اون کتاب شریف الصراط المستقیم نباطی بیازی جلد 2 237، این روایت را از کمال الدین مختصرا نقل می کند. با خود کتاب بد نیست آشنا بشید، یکی از بهترین کتاب هایی که در اثبات امامت مولا الموحدین نوشته شده از همین کتابه و ظاهرا کتاب چیه؟ گمنامه، خیلی معروف نیست. مطالب دست اول در این کتاب هست. یه دو تا کتاب هست که حتما اینها را ببینید و مراجعه کنید، یکیش همین کتاب صراط المستقیمه، یکیش کتاب اسرار الامامه است. این اسرار را دیدید یا نه انشاءالله؟ بله؟ بله؟ اصلا تبریست، نه تبری عامی، صاحب بله چیه؟ کامل بهایی. بله این کتاب رو من یه وقت تهیه کردم و مدتی خودم رو محبوس کردم منزل، نرفتم بیرون تا اینا ببینم. مطالب دست اول توش خیلیه، یه جلد بیشتر نیست. علاین اون خوندن دارد، اینم خوندن دارد، کتاب الصراط المستقیم. بله ایشون در جلد 2 این روایت رو نقل میکنه، البته مختصره، نمیگه از کجا، ولی همون متن کمال الدین. بعد از اونم مرحوم نیلی در منتخب الانوار المضیعه صفحه 81، بله ایشون سند میدن به شیخ صدوق، نمیفهمن از کدام کتاب، ولی همون نص کمال الدینه. من تأکید میکنم نص کمال الدین، چون آقای صدوق در عللم همینو آوردن اما با تفاوت. بعد از اون مرحوم حر عاملی در کتاب شریف اثبات الهدات. من واقعا چند تا کتاب است که امیدوارم، آرزو دارم من اینها را تحقیق شده ببینم. یکیش همین کتاب صراط المستقیمه که با تحقیق اینه ببینم، تخریج مصادر، تصحیح نصوص.
کتاب اذا مستقیم تقدیمه؟
بله. و یکی هم همین اثبات الهدات ترجمه شده، زحمت کشیدن. اما یه کار بالاخره حساب شده، تمام این روایات رو تخریج مصادر بکنن، یعنی کاری که برای کتاب دیگه انجام میشه. این اگر این کار بشه شاید 10 جلد بشه. مقدمش نگاه کنید، از چندین، یعنی چندین هزار طریق داره و از چندین کتاب این روایات را نقل کرده است. واقعا فریده در فن خودش. و در آخرش هم جلد 3 یه 3-4 تا حکایت و داستان راجع به خودش دارد. حتما اون 3-4 تا هم ببینید، اینها مؤید من عند الله هستند، اینها مورد عنایت بودن از همون دوران کودکی و کوچکی، و الا کسی اینقدر اثر و اینقدر نوشته و اینقدر تألیفات بدون عنایت ائمه طاهر، بدون عنایت معصومین ممکن نیست. اون سه تا عنایتی که بهشون شده است نگاه کنیم در جلد آخر. خب بعد از اون هم بله ایشون از جلد 3 صفحه 488 از کمال الدین نقل میکند و از علل، و اشاره میکنه که در احتجاجم آمده. بعد از اون حلیت الابرار، مقدمه، حتما مقدمه کتاب بله اثبات را نگاه کنید، به قلم آیت الله عثمان نجفیه، ببینید راجب آقای حر عاملی و این کتابشون چی میفهمد. آقای نجفی رحمه الله از نوادر روزگار بود، خود ایشون کم نظیر بود در فنون، بالاخره بالاخص کتاب شناسی و شخصیت شناسی. چون ببینید در مقدمه ای که نوشتن چی میگن. بعد از اونم حلیت الابرار مرحوم حلیت الابرار شبر، مرحوم شبر، مرحوم بحرانی، مرحوم بحرانی، جلد 2 589. بعد از اونم بحال الانوار 52 91. بعد از اونم نور الثقلین جلد 3 290. بعد از اونم الانوار البهیه، مالکیه، الانوار البهیه شیخ عباس قمی، بسیار کتاب متقنیه، علا اختصاره و وجازته اونجا باز مطالب خوب و دست اولی هم هست. در آخر هم که کتاب شریف منتخب الاثر آیت الله صافی حفظه الله، صفحه 266 از کمال الدین، و ما هم در معجم جلد 5 صفحه 48 این را نقل کردیم. و مدارک اصلی ما 2 کتابه، 1 کمال، 2 ادل الشرایط. ما بقی منابعی است که روایت درش نقل شده، ولی ما 2 کتاب نقل کردیم. خب این محور دوم. در ارتباط با محور سوم، هرچند اونقدر این روایت قویه که به اصطلاح نیاز نمیبینیم بحث سندی بکنیم، ولی برای اینکه با روش استدلال و با روش برخورد با روایات بیشتر آشنا بشیم، ما ناچاریم. خب بررسی سندی، آقای صدوق میفرماید که حدثنا عبدالواحد. حالا چرا میگن حدثنا؟ خب حدثنی بفرما. عبدالواحد که شیخ و استاد مرحوم صدوقه، در جلسه درس، در جلسه درس برای طلبه ها و برای دانش پژوهان روایت ها فرمودن، که یکی از اونان کی بوده؟ خود مرحوم صدوق بودن. عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس العطار، ایشون از این آقای عطار شنیدن. آقای عطار از کی نقل میکنه؟ حدثنی، دیگه شخص شد. آقای محمد علی ابن محمد ابن قتیبه النیسابوری، باز ابن قتیبه میگه حدثنا، کلاس بوده، سر جلسه شنیده. حدثنا حمدان ابن سلیمان النیسابوری، حمدان میگه حدثنی. اینا دقیق بودن در نقل روایات. گاهی میگن حدثنی، گاهی میگن حدثنا، گاهی میگن اخبرنی، گاهی میگن اینا همش دقت، گاهی میگن ان فلان. اینا بعضی همتون میان روایت رو چکی مطالعه میکنن بدون اینکه قبل و بعد و بالاخره نه با درایه، نه با بالاخره روایت، نه با هیچی آشنا نیستن، همتون میان نقل میکنن و که انه ارسال مسلمات. آقای احمد ابن عبدالله مدائنی از فضل، از عبدالله ابن فضل هاشمی، عبدالله ابن فضل هاشمی از امام صادق نقل خواهید دید. عبدالله ابن فضل هاشمی مورد کم لطفی قرار گرفته، یک کسی که نمونه روایتش اگر ببینید میگید از اون چه وقت میگید از اون ولایت مدار هاست عبدالله ابن فضل هاشمی. ولی خب بعضی از بزرگان ما روی همون مبنایی که دارند نقادن و ایشون را از رده خارج میکنن. میرسیم انشاءالله بحثش خواهیم کرد. اولین کسی که باید مورد بررسی قرار بگیرد استاد مرحوم صدوقه، آقای ابن عبدوس. خب ابن عبدوس چیزی راجع به ایشون ما نداریم الا اینکه گفتن من مشایخ صدوق تروا علیه فی المشیخه. یعنی چی؟ در کتاب مشیخه نام ایشون رو برده گفته چی؟ رضی الله عنه. این کفایت میکنه. مراجعه کن جلد 11 معجم مرحوم آقای خویی، صفحه جلد 11 صفحه 36 تا 38. خب این دیگه طبق مبناست. ظاهرن بعضی ها ترزی را اماره و نشانه حسن میدونن. خویی میشه حسن. بعضی هم مثل آقای خویی میفهمد که نه، قلنا غیر مره، چندین جا گفتیم که ترزی و ترحم و اینا هیچ اماره نیست، نه از صدوق، از امام علیه السلام. یعنی امام صادق علیه السلام بفهم فلانی رحمه الله رحمت الله علیه، این ترحم بر فاسق هم جایز. خب این بالاخره مبنای بعضی است، ولی گمان نمی کنم به این بالاخره راحتی باشه. یعنی بگیم امام صادق روحی فدا، نه در تقیه، نه در حالت عادی در جمع مؤمنین بفهمد فرض کند استغفر الله استغفر الله یزید رحمت الله علیه، استغفر الله هزار استغفر الله، اصلا ببینید جامعه میپذیره؟ ببینید اصلا مؤمنین میپذیرن؟ و ترحم امام اگر حکایت از وساقت طرف نباشد و اقل حسنش هست. و ما میخواییم بیاییم امام جای خودشون را نسبت به دونه، یعنی شأن امامین کسانی که از بزرگان ما باشن، اونا هم همینطور، اونا هم نمیان به یه شخص فاسق. یعنی ما ندیدیم، شما نگاه کنید، ما ندیدیم مثلا علمای ما، بگم فرض کنید حالا با اینکه آقای حاکم نیشابوری با اینکه خب نزدیکه، بگن قال الحاکم نیشابوری رضی الله عنه،
اگر بگن یعنی بر حسن
عدد. من میخوام بگم که نداریم. اینا کشف میکنم که اینا بالاخره انسان های خوب بودن، لا اقل من الحسن. پس این فرد به نظر حقیر حسن داره، اینجور نیست که ما بگیم مجهوله. خب میرسیم به دومی، علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری. اصلا مبنای آقای خویی خیلی از روایات را، خیلی از طرق را میزنن و تضعیف میکنن. چرا؟ چون در طریقش کیه؟ ابن قتیبه است. ما اینه باید بتوانیم حل کنیم. خیلی روایت درست میشه و تصحیح میشه، یکیش همین روایت مرحوم قاموسو دارید؟ مرحوم آقای ششتری در جلد 7 صفحه 571 مطلبی را نقل میکنه که آقای نجاشی، عنایت کنید، بله، البته از چی شروع میکنه؟ از حرف آقای ممقانی شروع میکنه که عنوانه النجاشی، عنوانش رو ذکر کرده، قائلا علیه اعتمد الکشی فی کتاب الرجال، مورد اعتماد کیه؟ کشی. اینی کی گفته؟ نجاش. بعدشون اولا در اسم مدت تأمل میکند و آقای ششتری بعد میفهمد ان اعتماد الکشی علی و این لم یکن دلیل وثاقته، اعتماد بزرگی مثل کشی دلیل بر وثاقت ابن قتیبه نیست. چرا؟ قد اعتمد علی نصر الغالی، ایضا بر شخص غالی هم ایشون اعتماد کرده است. اما می فرماید که لکن یمکن استفادتها، می فرماید که ما استفاده کنیم وثاقت ابن قتیبه را از حرف کشی. کجا؟ در ترجمه ابراهیم ابن عبده. اونجا آقای کشی چی فرموده؟ واقعا آقای صاحب قاموس متتبع بود. اونجا آقای کشی در شرح حال ابراهیم ابن عبده گفته حکا بعض الثقات بنیشابور انه خرج لإسحاق ابن اسماعیل از امام عسکری نامه توقیع. کی گفته این را؟ بعض الثقات. بعد گفته بعض الثقات کیه؟ گفتن همین آقاست، ابن قتیبه است. بله، میفهمد که ما از این میتوانیم استفاده کنیم. پس آقای ابن قتیبه مشکلی ندارد. ولی ببینیم مرحوم آقای خویی، وقت داریم که چرا؟ شما که نزدیک بهشون هستید یه خورده مراعات کنید. حالا ما تمام نشه، شما حرفاتون رو بیارید استفاده کنید. زنه شما میخواد حرف آقای خویی رو تقویت کنید. بله، آقای خویی جلد 12. آقای خویی که بالاخره تضعیفش میکنم، جلد 12 صفحه 160. تحقیقاتون رو اگه برام بفرستید من استفاده میکنم. 160. مرحوم آقای خویی در جلد 12 بعد از اینکه حرف نجاشی را نقل می کنند و می فهمد که علامه حلیشون رو در قسم اول آورده، یعنی چی؟ ثقه است دیگه. بله، بعد می فرماید که علامه گفته و روى الکشی حدیثا صحیحا عن علی ابن محمد القتیبی قال حدث این فرد. می خوان بعضی اینجوری استفاده کنن، چون علامه گفته از فضل حدیث صحیحی نقل کرده است، پس فضل بله نه از ابن قتیبی، پس میشه چی؟ ثقه. روا حدیثا صحیحا از علی ابن محمد قتیبی قال حدث این فضل. این میخواد بگه پس چون فرموده صحیحه پس اینا ثقه هستن. ایشون میفهمد که اختلاف داریم واقع شده است در اعتبار علی ابن محمد قتیبی. چند تا وجه نقلن، همه را رد میکنه. بعد میفرماید که بله ان الفضل، تعبیر فاضل شده ازشون، لا یعد متحن فی الراوی بما هو راوی. فلانی فاضله، خب باش فاضله، اما تقوا چی؟ کمال چی؟ گفتن فلانی این کفایت نمی کند. و انما هو مت، بله مثل که چند دقیقه وقت داره. خب پس بخوانیم ببینید آقای خوی فهمودن اختلافه. یک، اعتماد الکشی علیه، کشی چون برایشون اعتماد کرده است و ازشون روایت زیاد نقل میکند، این کفایت میکند. بعد ایشون میفهمد که نه، ما رد میکنیم. چرا؟ نجاشی راجع به ایشون گفته است که انه یروی کثیرا عن الضعفاء، از ضعفا زیاد نقل میکنه. سوال، زیاد نقل کردن از ضعفا روایاتو که تضعیف میکنه یا خودش که تضعیف میکنه؟ بله؟ خودش نه. آقا یه کسی از ضعفا نقل میکنه، ممکنه خودش هم ضعیف نباشد. پس شما میفهمید رد حرف کشی این است که نجاشی گفتن یروی کثیرا عن الضعفا، این رد نمیتونه باشه. کشی اعتماد کرده بر ایشان، حالا ایشان از ضعفا هم نکنه، این تضعیف خودش نه، تضعیف خودش نیست. باز میفهمد که علامه حکم کرده به صحت روایتش، چون اینم قبول نیست، چون حکم علامه به صحت روایات ایشون بر طبق مبنایی است که دارد، اصالت العداله است و ما این حرفا نمیزنیم، ما قالب اساس عدالی نیست. اما حکم شیخ، شیخ طوسی چه فرمودن؟ فرمودن که به انه فاضل، گفتن این مدح، شو میفهمات که این مدح يدخل الرجل به في الحصان، این مدح بس میشه طرف میشه حسن. آقای خوب میفهمد که فضل یعنی فلانی فاضله، توصیف شخصی به فضل لا يعد مدحا في الراوي، این مدح برای راوی نیست، انما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتصافه بالكمالات. بله، آدم با کمالیه، آدم است که علم دارد، مدارک الاحکام ایشونو تضعیف کرده. چی گفته؟ گفته علی ابن محمد ابن قتیبه غیر موثق، لا ممدوح مدحا یعتد، نموثق است و نمدح معتد به دارد. میفهمد این صحیحه. آقای خوی طبق همین نظر بعض طرق شیخ طوسی را چه میکند؟ تضعیف میکنه. طرق شیخ طوسی به فضل ابن شازان در بعضش کیه؟ همین محمد ابن قتیبه است. به این خاطر خب چرا تضعیف میکنه؟ میفهمد که اصلا ایشون توثیقی ندارد، اعتماد کشی هم کفایت نمی کند، معارض دارد به یروی عن الضعفا. توثیق آقای بله علامه هم کفایت نمی کنه. چرا؟ چون بر مبنای اصالت العدالة است. تعبیر شیخ طوسی هم به انه فاضل، اینم کفایت نمیکنه. چرا؟ چون بعد کمالاته، بعد علمه، ما بعد چیه میخواییم؟ مسائل وساقت و اینا رو ما نیاز داریم، تقوا و تدینش نیاز داریم. نتیجه چی میشه؟ همون حرفی که آقای صاحب مدارک الاحکام گفته است، نه موثق است و نه مدح دارد که او را جزء افراد حسن قرار بدن. اگر این مبنا را بپذیریم، این روایت مشکل پیدا میکند تا برسیم به تحقیقاتی که فاضل معاصر قول دادن بیارن. الحمدلله رب العالمین.